پرسش و پاسخ.
تا چرا به امن روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده. تا چرا به امن روزی بده، هیچ از حکمت.
به نام خدا. عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. دوستان سلام، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف، و عزیزانی که دسترسی به تلفن ندارن میتونن به صورت مکاتبه ای سوال خودشون رو مطرح کنند. قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. مهمان این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارن، بفرمان تا بشنویم سوالات عزیزان رو.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما با همه همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. انشاءالله که خداوند اون چه میپسندد بر زبان ما جاری بشه، سخنی بگیم که مورد رضای حق باشه و مرضی ذات باری تعالی
انشاءالله. بدون معطلی میشنویم اولین سوال تلفنی رو.
حضرت آجاقا بپرسم که این قبرهای دو طبقه یا سه طبقه ای که میکنن آیا برای میت اشکال داره اشکال نداره؟ مثلا میگن که یه میتی اگه اعمالش بد باشه توی قبرستون به خاک بره، اهل اون قبرستون عذاب میبینن. بعد در صورت که مثلا اینا سه طبقه مثلا یا دو طبقه میکنن، اگه یه میتی مثلا عذاب ببینه تو طبقه پایین باشه، یه میتی مثلا خوب باشه اعمالش بالا باشه سرمون باشه، خب اینم طبعاً عذاب میبینه دیگه. خواستم اینم چی جوریه برنامش؟
انشاءالله ساعت رو مطرح میکنیم. از کجا تماس میگیریم؟
از تهران تماس.
خودتون معرفی میفرمین؟
نیکبخت هستم.
موفق باشید. خدا نگهدارش.
بله، قبل از اینکه توضیحات جناب استاد محمدی رو بشنویم من یک نکته رو تذکر بدم. بعضی از دوستان تماس گرفتن جناب استاد محمدی و گفتن که بعضی سوالا روشنه دیگه، مجری توضیح دوباره نده که وقت برنامه گرفته بشه تا بتونیم به سوالات بیشتری پاسخ بدیم. چشم، بنای ما بر همینه که تا اونجایی که میشه ما کمتر حرف بزنیم و بیشتر بشنویم صحبت‌های کارشناسان محترم رو، ولی بعضی از مواقع هستش که تلفن مبهمه، کیفیت ضبط صدا خوب نیست، یا اصل سوال به صورت مبهم مطرح شده، ما مجبوریم که بعضی از توضیحات رو بدیم. ولی الحمدلله سوال جناب آقای نیکبخت از تهران کاملا روشن بود و میشنویم صحبت‌های جناب استاد محمدی رو.
بله، عرض می‌کنم خدمت این شنونده و همه شنوندگان محترم که انسان از دنیا که رفت وارد عالمی به نام برزخ میشه. ای بسا به اون عالم در روایات قبر هم گفته شده، عالم قبر، که اونجا کلن زندگی و نظام زندگی با دنیا فرق می‌کنه. عذابهاش با عذابهای اینجا فرق میکنه، لذتهاش با لذتهای اینجا فرق میکنه. انسان اونجا با وجود برزخیش وارد اون عالم میشه. رابطه هم بین این دوتا عالم نیست. البته حالا رابطه هست، منطقه اون شکلی که در سوال مطرح شده که مثلا انقدر رابطه طوری باشه که کسی که عذاب میشه تو همین قبر مادیش عذاب بشه، نه، اون در عالم برزخ عذاب میشه و حساب عالم برزخ با این قبر مادی که جسدش رو دفن کردیم ما فرق میکنه. او با روحش و با بدن برزخیش وارد یه عالمی شد به نام عالم برزخ. اگه اهل عذاب باشه، عذابش عذاب برزخی است، و اگر اهل نعمت و بهشت باشه، در بهشت برزخی متنعم هست. از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود ان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران. قبر یا باقی از باغهای بهشت یا گودالی از گودالهای جهنم، که مراد همون عالم برزخ هست. بنابراین این که ما تصور کنیم که حالا اگر یه مرده‌ای مثلا در قبر چند طبقه دفن باشن، یکی از این طبقات معذب باشه، دیگران هم معذب باشن، خب پس اگه مثلا اینجوری باشه، باید یک مرده در یک قبرستان که عذاب میشه، باید همه اهل اون قبرستان معذب باشن. نه، چنین رابطه‌ای بین دنیا و برزخ نیست. برزخ نظام خاص خودش رو داره، عذابهای خاص خودش رو داره، عذابهاش هم با این دنیا قابل مقایسه نیست. مثلا داریم که کافر رو در برزخ ماری نیش میزند که 99 سر دارد، که اگر یکی از اون مارها، یکی از اون سرها همه اهل عالم رو نیش بزنه، همه رو نابود میکنه. خب چنین ماریش ما همه قبرها رو بشکافید ببینید پیدا میکنید؟ اینها مار دنیایی نیستن. مثلا دنیا امکان نداره چنین ماری وجود داشته باشه که با یه نیش زدن همه عالم رو، همه موجودات زنده عالم رو نابود بکنه. بمب اتم این قدرت رو نداره، تا چه برسه نیش مار بخواد این قدرت رو داشته باشه. این یه نکته. بنابراین پاسخ این عزیز اینه که بین زندگی برزخ که انسان بعد از مرگ واردش میشه و این قبر مادی تفاوت بذارن. بله، چون روح و جسم با هم مرتبط بودن، 70 سال، 60 سال، 50 سال روح به این جسم تعلق داشته، حالا هم که جدا از جسم جدا شده، یک ارتباطکی بینشون هست. گاه گاهی روح انسان در عالم برزخ توجهی به این جسم میکنه، و اگر روح بزرگ باشه، اگر روح با عظمت باشه، همون توجه مختصرش باعث میشه که این جسم سالم بمونه، تر و تازه بمونه. این که شهدا، بعضی از شهدا باقی میمونن، بدنشون نمیپوسه، علما بدنشون نمیپوسه، به خاطر بزرگی روحشون و به خاطر عظمت روحشونه. همون ارتباط ناچیزی که هست، همون توجه مختصری که به این جسم هست، اون باعث نپوسیدن این جسم میشه، وگرنه روح با جسم برزخی در یک عالم دیگه‌ای به زندگی خودشون ادامه میدن.
حالا جناب استاد محمد، ممکنه که این سوال از شنونده از این جهت بود که داستان‌هایی رو نقل میکنن که مثلا عذاب از فلان قبرستان برداشته شد چون امروز مرده ای رو آوردند که اهل زیارت امام حسین بودش، به خاطر اون هم جواری عذاب رو از اینا برداشتن. بعضی از داستان‌های در این زمینه نقل میشه.
بله،
این نسبت هم جواری ممکنه که
بله
تا حدودی قابل تر باشه.
این نقل ها که هست، بنده هم دیدم، اگر صحت داشته باشه در جنبه مثبته که تفضلا این کار انجام میشه. بعد هم مثلا فرض کنید که در روایت همین اومده که اگر تو یک قبرستان کسی مثلا چنین سوره‌ای رو خوند، چنین سوره های رو خوند، عذاب از اون قبرستان برداشته میشه. این نه به خاطر اینکه مرده ها تو این قبرستانن، بلکه به هر حال این ما که در دنیا هستیم باید یه جایی به اینها توجه بکنیم. بهترین جایی که میشه بهشون توجه کرد در دنیا قبرشونه. والا نمیتونیم بگیم جایی که همیشه میخوابید بریم همونجا ما بشینیم مثلا براشون قرآن بخونیم، اونجا بهشون توجه بکنیم، چون آخرین پیکر جسمانیشون رو، آخرین وجود مادیشون رو بردیم تو قبر گذاشتیم. اینی که ما میریم تو قبرستان، اگر ما قرآن خوندیم عذاب برداشته میشه، اما عذاب برزخی برداشته میشه. این که میگن که مثلا مرده الان تو قبر داره عذاب میشه، آیا واقعا شما قبر رو بشکافید برید اونجا آتشی میبینید، حرارتی میبینید؟ بله، ممکنه برای بعضی مساله، برای اینکه دیگران متنبه بشن، کسانی که در دنیا هستن متنبه بشن، گاهی اون حرارت برزخی یه ذره ایش، یک صد هزارمیش مثلا به قبر هم سرایت بکنه که ما از بیرون احساس بکنیم، که این موارد فقط برای تنبه هست. چنان که گاهی ممکن انسان وجود برزخی افراد رو ببینه همینجا تو همین دنیا،
ولی باز نگاه برزخی لازم داره،
نگاه برزخی لازم داره. به هر حال این دو از هم جدا هستن و هیچ در هم تأثیری ندارن. اون چی که هست اینه که برای خیر رسوندن به مرده ها گفتن که سر قبرشون برید که اونجا ارتباط برقرار بشه. اما درباره این که حالا این کار اشکال نداره، نه اشکالی نداره، گرچه خب اگر مجزا باشه خب مطلوب تره، ولی دو سه طبقه هم باشه اشکال نداره و بر سر همین قبرها هم میشه به زیارت اهل قبور رفت و براشون دعا کرد و براشون طلب مغفرت کرد و بهشون هم میرسه.
پس قبرهای چند طبقه مشکلی رو برای میت ایجاد نمی کنه اگر خودش با اعمال خودش برای خودش مشکلی درست نکرده باشه قبلا.
یه نکته کوچکی اینجا باقی موند که اون مطلبی شما فرمودید، از اون طرف تفضلن ممکنه به برکت دفن یک آدم خوب در یک قبرستان عذاب از کل اون قبرستان، عذاب برزخی رو عرض میکنم، از کل اون قبرستان برداشته بشه، اما عکسش دیگه نیست. ولا تزر و وازرت و وزر و خران، جوری نیست که به خاطر دفن کردن یک بد در قبرستان بگن همه اهل قبرستان معذبید، چون بدون اینکه شما تأثیری داشته باشید، بدون اینکه گناهی کرده باشید، یه بد رو آوردن اینجا دفن کردن. ما داریم کسانی که کنار قبور اهل بیت علیهم السلام دفنن که خوبم نیستن، همچون ربطی به اهل بیت نداره و هیچ تأثیری در اهل بیت ندارن.
بله، صحبت های خوبی جناب استاد محمدی کردن و به تعبیر دیگه خداوند در لطف خودش منتظر بهانه است، ولی برای مشکل درست کردن اینجور نیست. اشکال همجواری یک بدن میتی بتونه برای دیگران مشکل درست کنه. بشنویم سوال بعدی رو و امیدواریم که آقای نیکبخت پاسخ خودشون رو گرفته باشن.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. عذر میخوام، من یه سوالی داشتم در مورد یکی از ارحام ما، ارحام نزدیکن. ایشون خیلی یه کارایی میکنن که باعث غیبت میشه، یعنی مثلا به طور مثال یه حالت خودخواهی دارن، یه حالت تکبر دارن، اصلا محل به کسی، به اطرافیانشون خیلی نمیذارن. مثلا تو مجالس عروسی که بعضا نوار هست، مثلا توسط بعضی ها خب کارهای ناشایستی انجام میدن و میرخصن، ایشون میرن میشینن در این حالی که و خب دیگرانم روشون حساب میکنن. بعد مرتب یه کاری میکنن که باعث غیبت میشن، یعنی ما مجبور هستیم که بعضی وقتا دور هم که میشینیم، چون از ارحام نزدیکم هستن، غیبت ایشون رو بکنیم. خود به خود حرف ایشون میاد به خاطر عملی که انجام میدن، مخصوصا همین چیزی که میگم در عروسی میشینن و مجالس ممکنه کارهای ناشایستی باشه، ایشون هم میشینن و گوش میکنن به اون نوار، یعنی هستن، حضور دارن در اون مجلس. حالا من میخواستم ببینم که آیا اگر ما غیبت ایشونو بکنیم، این غیبت هست اصلا دور هم میشینیم به عنوان درد دل، یا غیبته، و چطوری به ایشون برخورد بکنیم، بفهمونیم بهشون که شما اشتباه میکنید، در حالی که اصلا هم قبول نمیکنن. یعنی اگر ما یه حرفی رو به ایشون بزنیم، ممکنه بعد مدتهای طولانی دیگه به ما رفت آمد نکنن، بعد کسی هم که منتسب به ما هست و نزدیک ما هست نذارن خونه ما بیاد، به این صورت میشه. ما چه وظیفه‌ای در مقابل ایشون داریم و واقعا هم ناراحتیم از اینکه اینطوری میشه، یا غیبت ایشون حالی یا درد دل میکنیم، من نمیدونم چطوریه، ناراحتیم از این وضعیت. دلمون میخواد یه طوری بشه که خلاصه هم ما راحت بشیم، هم بتونیم به ایشون صحبت بکنیم، از چه راهی ما میشه ایشون رو راهنمایی کنیم و خودمونم راحت بشیم. خیلی ممنون از لطف و محبتتون، تشکر.
از کجا تماس میگیرید شما؟
من از شیراز تماس میگیرم.
سوالی داشتن که در چند بخش بود، یکی این که یکی از ارحام نزدیکشون مبتلا به یک سری گناهانی حالا هستن، یکی همین خود حالت تکبر، یکی حضور در مجالس گناه، و ما هر وقت بخوایم صحبت ایشون بشه و معمولا میگه ایشون صحبتش میشه، مجبوریم که غیبت کنیم. حالا این تعبیر مجبوریم که غیبت کنیم چجوری قابل توضیح هستش، و ظاهرا هم اون خانم بانفوذیه که اگر اینا بخوام برن تذکری هم بدن، ممکنه که توی روابطی اختلال ایجاد بشه و باعث بشه دیگه کسای خونه این خانم نیان. توضیحات جناب استاد محمدی رو بشنویم.
بله، همطور که فرمودید در چند بخش باید به این پرسش عنایت بشه. بخش اول این که حالا اگر فرض کنیم که اون خواهر مرتکب گناه هم نمیشه، کارش گناه هم نباشه، حالا اینها برداشت گناه دارن، توصیه که اون خواهر باید کرد اینه که باید از موضع تهمت خودشو دور کنه. و تقو موازد تو هم معناش همینه که از موازد تهمت خودتون رو دور کنید و پرهیز کنید. اون خواهر نباید تو مجالسی رفت آمد بکنه و کارهای انجام بده که دیگران از رفتار او استنباط کنن که داره مرتکب گناه میشه. این رو اگر این خواهرها، این شنونده یا کسانی که در مقام هستن و این توان رو دارن اگر میتونن، باید بهش توصیه بکنن که در موضع تهمت خودشو قرار نده. نکته دوم این که خب حالا فرض بکنیم که ایشون مرتکب گناه میشه و فرض کنیم که عیبهایی داره، آیا این خواهرها میتونن اون معایب رو بگن؟ نه خیر، غیبت معناش همینه. غیبت معناش گفتن اون چیزهاییست که در طرف هست. البته ممکنه که حالا مواردی استثناء شده باشه، از جمله این که تجاهر به گناه باشه که اینجا ظاهراً نبود چنین چیزی. خب در موارد تجاهر در گناه یا 3-4 مورد دیگه که غیبت مجاز شمارده شده، اونجا خب اشکال نداره. اما در غیر این صورت اصلا غیبت معناش همینه، دنبال برادر یا خواهر مؤمن چیزی بگیم که اگر مقابلش بگیم، جلو روش بگیم، ناراحت بشه و اینم مطمئنن اگر این حرفا رو جلو روش بگن ناراحت میشه. این که فرمودن ما مجبوریم غیبت بکنیم، نه خیر، مجبور نیستید. تا اسمش مطرح شد خوبیاشو بگید، اصلا اسمشو مطرح نکنید. شما به جای اینکه دور هم جمع میشید مثلا میخواید اسم خواهر رو مطرح بکنید، اسم امام زمان رو مطرح بکنید، راجع به ویژگی هاش اصلا بپرسید، یه مسئله شرعی مطرح بکنید، یه مسئله در نماز مطرح بکنید. مثلا در نماز اگه انسان شکاک چیکار بکنه، چه کارهای دیگه انجام داد. به هر حال این که ما مجبوریم غیبت بکنیم، خیر، مجبور نیستیم. و درسته که خب تقوا سخته. با تقوا بودن به منزله اینه که انسان با لباسهای بلند بخواد در یک خارستان راه بره که هر لحظه ممکنه خار لباسشو پاره بکنه، پاشو زخم بکنه و الی آخر. با تقوا بودن در جامعه هم انقدر سخته. خب معناش سختیش همینه که انسان تو جامعه باشه، معایب رو ببینه، در این حال غیبت هم نکنه.
اون خانم مبتلا به تکبر هستن و غرور، ایشون هم مبتلا به غیبت میشن که یه عیبی در کنار.
بله، اگر کسی متکبر هست، در روایات داریم که شما هم در مقابلش تکبر ببرزید. در مقابل مغرور و متکبر شما متواضع نباشید. اما این که غیبت بکنید خیر، مگر این که عرض کردم اون گناهش آشکار باشه، تجاهر به اون گناه بکنه که اون وقت اشکالی نداره.
پس خانم مطرح کرده بودن تو این بخش سوالشون که ما این غیبت یا درد دل، توضیحات جناب استاد اینه که نه خیر،
غیبت. بله، غیبت اصلا درد دل هم معنیش بیشترش همینه. بله، اگر طوری باشه که جلوش بگن ناراحت نمیشه، اون غیبت نمیشه.
بله، درد دل در جاییست که به شما ظلمی شده و دارید تظلمی میکنید و اینجا به شما
تظلم ها اگر جاش باشه.
بله،
یعنی به کسی بگیم که امکان گرفتن حقمون هست، نه اینکه درد دل کنیم.
بله،
جایی ظلم و نقل بکنیم که امید داشته باشیم که مشکلمون رو حل بکنه. خب بله، اونجا اشکال نداره.
بله،
یا حاکم ظالم باشه. از موارد مجاز غیبت همینه که حاکم ظالم رو غیبت کردنش اشکال نداره، بگیم فلانی ظالمه، اون غیبت نداره. حالا مواردش موارد دیگه هم هست.
بله،
نکته دیگه که فرموده که ما چطور این خواهر رو باش برخورد بکنیم اگر ایشون مرتکب گناه میشه، که برخی از این مواردی که اینجا نوشتن گناه هست، مثل شرکت در مجالسی که مجالس لهو و لعب هست، موسیقی حرام پخش میشه، اگر میتونن باید با شرایطش و با حفظ مراتب امر معروف و نهی از منکر این خواهر رو نهی از منکرش بکنن، چون یکی از شرایط نهی از منکر اینه که احتمال تأثیر بدن. این که میفرماید که تأثیر نمیکنه بلکه تأثیر برعکس میکنه، خب این واجب از گردن اینها دیگه ساقطه. اما بله، اگر خودش نمیتونه انجام بده، دیگران میتونن انجام بدن. یه نفری نمیتونن، اما چند نفری میتونن. خب باید چند نفر بشن، باید به دیگران بگن که این خواهر رو نهی از منکر بکنن. ولی اگر این حرفایی که اینجا هست انجام شده باشه، مثلا نوار ترانه گوش بکنه یا در مجلسی که حالا گناه واقع میشه شرکت بکنه، اینها تکلیفشون نهی از منکره، باید اون خواهر رو نهی از منکرش بکنن. اون موارد دیگه که فرمودن که حالا ما چیکار بکنیم، اون دیگه مستلزم طرح یه سری بحث های مفصل تربیتی است که تصور میکنم اگر تو اون برنامه های تربیتی مطرح بشه مناسب تر باشه. تا اینجا ما اون راهکارهای تربیتی برخورد با این خواهر رو اینجا مطرح بکنیم.
بله، مشخصه که صفات مثبتی داره اون خانم که مورد توجهه، تأکید بر اون صفات مثبت کردن و در ضمن شاله یا تذکری دادن ممکنه که
نهی از منکر کردن با شرایطش،
ولی صحبت‌های تربیتیش همونجوری که جناب استاد فرمودن تو برنامه پرسش و پاسخ تربیتی به صورت تفصیل قابل بحث. سوال بعد.
سلام علیکم. میخواستم از میهمان برنامه‌تون سوال بفرمایید، اگر خداوند به شخصی یک کرامتی بفرماد، یک به اصطلاح ارزم بزرگ شما که لطفی فرماده و اون چشم برزخی ایشون، اون چشمی که به اصطلاح این انسان نما، بعضی از اکثریت انسان ها که حالا به شکل انسان نما هستن در خوی حیوانی درشون وجود داره و حالا این شخص میتونه قشنگ اینها رو ببینه، به چه شکلی هست، وظیفه این شخص چیه؟ واقعا باید از اونها فرار کنه یا بعضی از آدم ها خوب هستن ازم بزر شما که میتونه مثلا درونشون ببینه چه خصلت های خوبی دارن، این کلا وظیفش چی میشه؟ باید واقعا از اون انسان نماها فرار کنه یا نه کمکشون کنه که مثلا درست بشن؟ اکرش تماس میگیرم، علیرضا داوودی ام. التماس دعا، خداحافظ شما.
بله، جناب آقای علیرضا داوودی در مورد چشم برزخی سوالی داشتند. قبل از اینکه توضیحات جناب استاد محمدی رو بشنویم، من تلفن شبکه یک بار دیگه بگم، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. سوال مشخص بود، احتیاج به توضیح نداره. میشنویم توضیحات جناب استاد محمدی.
بله، ما در دنیا زندگی میکنیم و تابع مقررات دنیا هستیم. برزخ عالم خاص خودش رو داره و مقررات خاص خودش رو داره. اگر هم کسی چشم برزخی داشته باشه یا گوش برزخی داشته باشه و یا احیاناً خداوند از باب کرامت چشم کسی رو باز بکنه، این باز شدن تکلیفی براش ایجاد نمی‌کنه. او مثل دیگران مکلفه که مثل سایرین زندگی بکنه، چنان که کسانی که عالم به علم غیب بودند، این علم غیب هیچ تکلیفی براشون مشخص نمی‌کرد. این که می‌دونست در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد باعث نمی‌شد که او مثل دیگران عمل نکنه. با اینکه میدونست در آینده چی میشه، اما مکلف بود مثل انسانهای عادی در همون ضوابط و مقررات دنیایی عمل بکنه. بله، موارد استثناء داریم، مثل حضرت خضر که گاهی مکلف به عمل به باطن هست، یا درباره امام زمان علیه السلام نقل شده که حضرت گاهی، اما ما بقیه نه، بقیه باید مثل دیگران عمل بکنن، بر فرض که چشمشون هم باز باشه، حقایق رو ببینن، تکلیفی ندارن. اما اینکه حالا انسان از هر راهی بفهمه که کسی مبتلا هست، مریض، گرفتار گناه هست، خب کمک کردنش خوبه، گرچه تکلیف نداره، تکلیف او مثل سایرین هست. اما حالا از هر طریق که مطلع بشه که فلانی اهل گناست و بیمار هست، به این معنا خوبه که کمکش بکنه و دستشو بگیره، ارشادش بکنه، هدایتش بکنه، و خود اونها میفهمن که حالا آیا صلاح هست، اگه اهل کرامت باشن، آیا صلاح هست که به اون فردم یک تنبهی بده، بهش بگه حقیقت برزخیه، تو این رنگیه، متنبه باش، بیدار باش. اون خودش اگه صلاح ببینه، این فهم رو داره، این علم رو داره که آیا صلاح هست که بهش بگه که تو ملکوتت به این شکله، حواس خودتو جمع کن، از گناه پرهیز کن، گناه تو رو به این شکل در آورده. این تو این حدش اشکال نداره، اما تکلیفی هم نداره.
بله، توضیحات جناب استاد محمدی بود به سوال جناب آقای علیرضا داوودی از کرج. اما تلفن بعد.
سوال شما از آقایان عرض کنم، شما می‌فرمایید صله رحم یا مثلا دعاهایی هست که خونده بشه تو زندگی و که خانواده اثر داره، یا مثلا در زمینه فقر و گرفتاری ها و این چیزا؟ حالا ما هرچین برنامه ها انجام میدیم، دعاها و قرآن و نماز شب ها و اینا، هیچ اثری تو برنامه خانواده ما پیدا نمیشه، بدتر شده که بهتر نشده. میخواستم چرا اینطوری آخه؟ بنام اگر امکان داره یه معرفی یه راهی جلوی ما بذارید که ما حداقل از این گرفتاری های مریضی و تنگ دستی فقر و گرفتاری نجات پیدا کنیم. ممنون میشم. التماس دعا دارم. خداحافظ شما.
بله، سوالشون روشن بود.
چون ما قبلا راجع به تأثیر دعا صحبت کرده بودیم، همطور تأثیر صدقه و عوامل دیگه تکرار نکنیم. این که میفرمایند که تأثیر نداره، از چون تأثیر نداره؟ شاید وضع خیلی بدتر از این باید میشد که نشده، و شاید تأثیر کرده اونا که خبر ندارن که چی به چی هست. بنابراین در این که تأثیر داره مطمئنن تأثیر داره، اما کم و کیفش رو ما که از پشت پرده خبر نداریم ببینیم وضع چجوری است. نکته دوم این که توصیه میکنیم که این امور رو بیشتر برای خدا انجام بدن. اگه صدقه میدن برای خدا بدن، اگر دعا میکنن برای خدا دعا بکنن، اگر نماز میخونن نماز شب میخونن برای خدا بخونن، خود خدا بلدش کار بکنه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند. بله، ما کارها رو برای خدا انجام بدیم، خود خدا کارش رو درست انجام میده و مشکلات ما رو حل میکنه. و مطلب سوم این که خب اون برادر، این برادر عزیز که خبر نداره که چی مصلحتشه، او خیال میکنه اگه ثروتمند باشه، اگه فلان ماشین رو داشته باشه دیگه خوشبخته، ای بسا که بدبختیش در همون ماشین باشه. خیال میکنه که اگر فلان زندگی رو داشته باشه حتما خوشبخته، خیر دنیا آخرت بهش داده شده، ای بسا که بدبختی تو همون چیزی باشه که او میخواد. او الان که مشکل رو داره هر لحظه میگه خدا، ای بسا که اگه مشکل نداشته باشه دیگه دعا ازش گرفته بشه، و اگر دعا ازش گرفته بشه به ازاش همه دنیا رو بهش بدن سرش کلا رفته. در روایت داریم که خداوند بنده‌ای که دوست داره خواستش رو حاجتش رو زود برآورده نمی‌کنه. به فرشته‌ها می‌فرماید که چون من صدای بنده رو دوست دارم، می‌خوام بیشتر صداشو بشنوم، فعلا حاجتش رو برآورده نکنید. تا هی دعا بکنه. و خدا لذت، حال لذت که عرض می‌کنیم به معنای خودمون.
بله.
خدا دوست داره صدای این بنده رو. تقاضای این بنده رو دوست داره. اما کسانی که دوستشون نداره، صداشون دوست نداره، به محض اینکه دعا کردن میگه زود حاجتشو بدید که دیگه دوباره ما رو نخون. بنابراین ای بسا که شرایط موجود بهترین حالت برای این برادر عزیز و خانوادشون باشه، منتها اونها خبر ندارن و خیال میکنن که شرایط بهتر از این هم خواهد بود. نه، خداوند اونها رو حال دعا بهشون داده، خدا رو شکر کنن، حال تهجد و نماز شب بهشون داده، حال صدقه دادن و کارهای خیر کردن بهشون داده، خدا رو شکر کنن که خود اینها مطلوبه، خود اینها خوبه، خود اینها زیباست، چه اثری داشته باشه چه اثری نداشته باشه.
بله، پس طبق توضیحات جناب استاد محمدی در دو محور این سوال قابل پاسخ است. یکی اولا که برای برطرف شدن اون مشکلتون شما تلاش های معمول رو باید انجام بدید، زندگی معمولتون رو باید داشته باشید، از جهت دعا کردن هم دعای خودتون رو باید ادامه بدید. اگر مصلحت باشه برآورده میشه، اگر مصلحت نباشه، اصل خود این دعا کردن نعمتی است که خداوند به شما عطا کرده، و اگر برآورده نشه حتما با اون بحث هایی که در دو برنامه قبل جناب استاد محمدی داشتند، این دعاها در جای دیگه مستجاب میشه. اما سوال بعد،
پرسش و پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. این در مورد احادیثی که توی کتاب ها هستش، بعضی کتاب ها کاملا مثلا کتابش خوبه، مثلا نویسندهش خوبه، ولی ما میخوایم این وقت حدیثی رو بگیم، اونجور ما تبحر نداریم بدونیم کدوم حدیث حقیقی هستش یا نه. میخواستیم توضیح بفرمایید که یه وقت تو جلسه میخوایم مطرح کنیم، به چه صورت مطرح بکنیم.
بله، ان شاء الله سوالتو مطرح میکنیم. از کجا تماس میگیرید؟
از تهران.
خودتون معرفی
بفرمایید. بنی هاشمی هستم.
خدا نگهدارش.
خدا.
بله، خانم بنی هاشمی که الحمدلله جزء خانم هایی هستند که در ترویج احکام دینی و روایات اهل بیت، اینجوری که معلومه، تلاش دارن. میخواستن ببینن که چجوری میشه روایات مستند رو از غیر مستند تشخیص داد.
دو تا نکته رو عرض بکنم. اول این که خواهرمون فرمودن که ما چکار کنیم که در نقل احادیث دچار مشکل نشیم دو مطلب رو انجام بدن. اولا از کتاب‌های معتبر نقل بکنن، مثلا از اصول کافی نقل بکنن، تهذیب، استبصار، من لا یحضر، از کتاب‌های متقن و محکم شیعه نقل بکنن. و ثانیاً بگن که ما از کجا نقل میکنیم، بگی من این حدیث رو از فلان کتاب نقل میکنم، کافیه دیگه، نه روزشون باطل میشه اگه ماه مبارک رمضان باشه نه مشکل دیگه ای داره. همینقدر که بگن که این حدیث رو من از فلان کتاب نقل کردم کافیه. اما اون که شما فرمودید که در واقع اون سوال دیگری هست که باید بهش پاسخ داده بشه، البته پاسخ مفصل میخواد، من خلاصش عرض میکنم که تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح تخصص میخواد، انسان باید مجتهد باشه و کارشناس فن باشه، درایه و رجال و اینها رو خونده باشه، حدیث شناس باشه، اون وقت تازه بعد از اینکه بررسی کرد و خبری رو صحیح تشخیص داد یا غیر صحیح، اون فقط برای خودش و مقلدینش معتبره. مجتهدی دیگه باز باید بیاد خودش بررسی بکنه ببین این حدیث سندش درست هست یا نیست. برای بررسی هم باید تک تک اون سلسله روات رو تا به امام برسه بررسی بکنه. خب این کار مجتهد هست و کار فن نیست و این از عهده افراد عادی خارجه. اونها هم که خب این کار رو بلدن چطور انجام بدن و انجام میدن. نکته آخر که عرض میکنم، ما یه بحثی داریم تحت عنوان تسامح در ادله سنن. این مشکل این خواهر و امثال این خواهر رو حل میکنه. در بحث‌های اخلاقی و بحث‌هایی که بحث فقهی نیست، فقط فقیه که میگه حلال حرامه، اونجاها خبر باید سندش صحیح باشه، شرایطی باید داشته باشه که اگر سند یه ذره اشکال داشته باشه که صحیح نباشه، فقیه فتوا نمیده بر اساس اون روایت. اما در مستحبات و در این کارهای اخلاقی که این خواهرم سوالش راجع به همین هست، لزومی نداره که حالا حدیث حتما سلسله رواتش بررسی بشه و همینقدر که حدیث از اهل بیت نقل شده و یک فعل اخلاقی رو پیشنهاد کرده، یک عمل عبادی رو پیشنهاد کرده، گفتین ذکر رو بگید، این سوره رو بخونید، این ثواب رو داره، اینها میتونن رجاء هم بخونند، انشالله خدا هم ثوابش رو بهشون میده و مشکلی هم نیست. یعنی اینجاها تسامح هست و نیاز به بررسی سلسله سند و نمیدونم حرفا نیست. در بحث‌های اخلاقی و در بحث‌های مستحبات و این بحث‌هایی که موضوع سوال خواهرمون هم همین هاست.
بله، توضیحات جناب استاد محمدی رو شنیدیم. پس در نقل روایاتی که این خانم بنی هاشمی دارند، اگر دیدند که این بحث سنن هستش و آداب مستحبی که هست، چندان مشکل نیست. ولی اگر احساس کردند که نقل این روایت ممکنه که آثاری داشته باشه زیانبار،
اونو دیگه باید از رساله نقل بکنن
یا از اونجا نقل کنن، و اگر اصل نقلش هم با اون که از جای نقل بشه احتیاج به توضیحی داره، حتما به متخصصی، حالا شبکه معارفی در اینجا هستش یا علمایی که در اون محلشون هستن، مراجعه کنن تا توضیحی اگر در مورد اون روایت هست هم بشنون، که اگر اون روایت رو نقل میکنن حتما با اون توضیحات باشه که عوارضی نداشته باشه. فرصت برنامه تمام شد. 29-551 و 29-552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. تشکر میکنم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و همه عزیزانی که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودند، همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
صفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنیم، تا از این خورشید گردی مستنیم، تا چراغ امن افروزی بده هیچ از حکمت نیندازد.